یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیکتر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. پرستو فروهر نویسنده، هنرمند و فعال حقوق بشر است که در آلمان زندگی می کند. او از 23 سال پیش که پدر و مادرش داریوش فروهر و پروانه اسکندری در تهران و به دست ماموران حکومتی به قتل رسیدند، برای دادخواهی و روشن شدن این ماجرا و شناسایی آمران و عاملان آن در تلاش است. در برنامه این ساعت با پرستو فروهر به گفتگو نشسته ایم تا نگاهی عمیق‌تر داشته باشیم به ماجرای قتل پدر و مادر او به عنوان دو فعال سیاسی در ایران و نتیجه‌ای که تلاش‌های او تا کنون در این زمینه به بار آورده است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به گفتگو با پرستو فروهر توجه فرمایید. خانم فروهر، تمرکز ما در این گفتگو ماجرای قتل فجیع پدر و مادر شما داریوش و پروانه فروهر است که در اول آذر ماه سال 1377 در خانه خودشون در تهران به دست ماموران حکومتی کشته شدند. اما ابتدا به ما بگین که شما در آن روزها چه می کردین و کجا بودین؟
من سالها بود که ساکن آلمان بودم. من از سال 1370 برای ادامه تحصیل آمدم به آلمان و بعد از پایان دوره فوق لیسانسم با دوتا پسرم ساکن آلمان شدم. به هر صورت همیشه نگران سلامت وضعیت پدر و مادرم بودم، ولی همیشه از راه دور این نگرانی و دلتنگی برای اونها وجود داشت در اون سالهای آخر.
و اگه ممکنه به ما بگین که چطوری خبردار شدین از این موضوع و کی برگشتین به ایران؟
یک شنبه بود. معمولا یک شنبه ها پدر و مادرم تلفن میکردن که با من و دو پسرم صحبت بکنن، یک شنبه حوالی ظهر. طول کشیده بود، اونا تلفن نکرده بودند و من منتظر بودم، این انتظار تلفن اونها رو میکشیدم. یک بار زنگ زدم به خونه که تلفن جواب نداد تا خبرنگاری به من تلفن کرد و پرسید بار آخر کی از خبری از پدر و مادرم دارم. این پرسش بسیار برام نگران کننده بود. هرچه که پرسیدم که چه خبری شما دارید، او نتونست همه خبر رو به من بگه. گفت که روی تلکس های خبری آمده که بهشون حمله شده. من راستش اول خطر رو برای پدرم دیدم، چون معمولا او بود که به زندان می افتاد، او بود که مورد تهدید قرار می گرفت. تلفن کردم به یکی از دوستان نزدیک پدر و مادرم در پاریس. پای تلفن او گریه می کرد و من از او پرسیدم که شنیدم به خونه ما حمله شده، پدرم زخمی شده، چی شده؟ او گفت که تمام شده. و بعد پرسیدم که پدرم رو کشتند، که او گفت فقط پدرت نبودن. و من در اون تلفن متوجه شدم که پدر و مادرم به قتل رسیدند. و بعد از اون همینطور سیل تلفن ها بود که می آمد و به هر صورت اون فجیع بودن قتل آنچنان تکان دهنده بود. از همون ابتدا این تصویر بسیار خشن همینطور بازتاب پیدا می کرد و توی خبرها، توی شیونها، توی داد و فریادی که حالا از طریق رادیوها یا تلفن شنیده می شد همش به گوش می رسید. من از اون شب تصویرهای بریده‌ای به خاطر دارم. پسر بزرگم که اون موقع 14 سالش بود رو به یاد دارم که راه روی باریک خونه رو می رفت و می آمد و هی می پرسید پس مردم کجا بودند. همسایه ها کجا بودند. تصور به قتل رسیدن اون دو برای بچه های من که اون موقع بیدار بودند خونه بودند و شنیدند قضیه رو بسیار دشوار بود. برادرم که او هم در آلمان زندگی میکرد آمد و او رو به یاد دارم که همینطور مشتهاش رو به چارچوب در میزد. درصد تصویرهای اون شب پر از تلخی و وهم و
بله خانم پورهر ببخشین از اینکه در این گفتگو سوالاتی رو میپرسم که شما رو در واقع به 23 سال پیش میبره و یادآور روزهای تلخیه برای شما. پوزش میخوام، اما برای روشن شدن حقایق لازمه. به طور کلی اگر ممکنه بگین که چه زمانی و چگونه به ایران رفتین و آیا تونستین که به منزل پدر و مادرتون وارد بشین یا خیر؟
من همون موقع که خبر رو شنیدم خب میدونستم که میخوام برای خاک سپاری پدر و مادرم به ایران برم. به اقوامم که در ایران بودند گفتم و شروع کردم به هر صورت آماده کردن گرفتن بلیط و رفتن. پس فردای اون روز یک شنبه بود که خبر قتل پدر و مادرم پخش شد. سه شنبه من به ایران رسیدم، غروب سه شنبه بود و خوب یادمه توی همون صفحه که منتظر کنترل پاسپورت ایستاده بودم یک کسی که من رو متوجه شد که کی هستم دلداری داد و جمله‌ای گفت که دقیقا نشون دهنده این بود که داوری مردم چیست. گفت کار خودشونه. همه از همون ابتدا انگشت اتهام رو به سوی دستگاه امنیتی و نظام حکومتی دراز کرده بودند. و وقتی من به ایران رسیدم فردای اون روز رفتم به پزشک قانونی برای گرفتن جسدهای پدر و مادرم که خب اون مواجهه با اون پیکرهای عزیز پاره پاره شده واقعا شاید تلخترین تجربه بود که در زندگی من کردم. دیدن آغوش عزیز پدر و مادر که اونطور دریده شده بود و البته نمیخواستن به من نشون بدن پیکرها رو، من سماجت کردم. انقدر ایستادم هی گفتم که امضا نمی کنم برگه تحویل رو تا وقتی که به من نشون ندید که باهاشون چه شده، تا بالاخره نشون دادند. و بعد هم خونه پدر و مادرم رو همون موقع که جسدها رو برده بودند به پزشک قانونی، یعنی همون یک شنبه، دستگاه انتظامی در اختیار گرفته بود به قول خودشون برای در واقع ردگیری و پیدا کردن اثر انگشت یا رد پای به هر صورت قاتلان. و برادرم که بعد از من به ایران آمد و من هرچه که ما اصرار کردیم خونه رو تا مدتها تا 10 روز بعد از قتل پدر و مادرم به ما تحویل ندادند.
بنابراین شما 10 روز پس از قتلها در واقع وارد خونه پدر و مادرتون شدین؟
من یک بار به همراه قاضی تحقیق اون موقعی که خونه در اختیار نیروی انتظامی بود به خونه رفتم برای اینکه کلید گاوصندوقی رو میخواست باز بکنه، نمیدونست کجاست. من میدونستم و گفتم که خودم میام به شما نشون میدم و به همین دلیل میدونم که خونه آشفتگی چندانی نداشت. اما بعد از 10 روز که خونه رو به ما تحویل دادن در واقع اونجا یک تفتیش اساسی کرده بودند، به غارت برده بودند تمام اسناد و مدارک زندگی سیاسی پدر مادر من رو و دستاندازی که به اون خونه کرده بودند، پخش و پلایی که کرده بودند، آنچنان بی حرمتی که به اون مکان انجام شده بود دقیقا نشون دهنده این بود که اون کسانی که در واقع مسئول پیگیری پرونده هستند همدست کسانی هستند که قتل‌ها رو انجام دادند. به همین دلیل ما از برادرم و من در این مورد هم شکایت نوشتیم در مورد تفتیش خانه که من بعداً در پرونده قتل‌ها که خودم رفتم به ایران چندی بعد، حدود 2 سال بعد که گفتن پرونده تکمیل شده و اون پرونده رو خوندم، اونجا نوشته شده بود که در اون دوره که خانه در اختیار نیروی انتظامی بوده از اطلاعات ناجا آمدند و 9 کارتون بزرگ اسناد و مدارک توسط یک وانت از اون خونه خارج کردند.
که هیچ وقت هم این اسناد و مدارک به دست شما نرسیده ظاهرن. و اصولا اشاره کوتاهی کردین خانم فروهر، چرا حکومت یا ماموران وزارت اطلاعات تصمیم گرفته بودند که پدر و مادر شما رو به قتل برسونند؟
ببینید، قتل‌های سیاسی به هر صورت یک جنایت سازمان یافته‌ای بوده که از درون دستگاه حکومتی برای از بین بردن نطفه‌های اعتراض، برای از بین بردن کانون‌های همگرایی و شخصیت‌های یا نهادهایی که میتونستند به نوعی بلندگو و بسترساز اعتراض اجتماعی باشند صورت گرفته. پدر و مادر من با سالها مبارزه برای دموکراسی در ایران، ایستادگیشون بر سر مسئله سکولاریسم، انتقادهای تندی که در طی مصاحبه هاشون، اعلامیه هایی که می دادند در طی تمام سالهای به ویژه بعد از اواخر دهه 60 تبدیل شده بودند به قطب هایی که می تونستند در واقع در همگرایی نیروهای پراکنده‌ای که خارج از ساختار جمهوری اسلامی روی حق و عدالت، روی دموکراسی پافشاری می‌کردند، برای اونها نوعی نقطه قوت باشند و در همگرایی اونها نقش مؤثر داشته باشند. این در واقع به نظر من اونها رو تبدیل کرده بود به کسانی که دستگاه حاکمه از سر راه خودش برداشت.
عرشبت که خانم فروهر، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از مدتها عاملان قتل‌های زنجیره‌ای و قتل پدر و مادر شما رو معدودی از همکاران کجندیش و خودسر معرفی کرد که بر پایه بیانیه وزارت اطلاعات آلت دست عوامل پنهان و مطامع بیگانگان شده بودند. آیا به تصور شما این قتل‌ها خودسرانه انجام گرفته بود یا دستگاه حاکمه یا بخشی از تصمیم‌گیران حکومتی این ترورها رو طراحی کرده بودند؟
این نظر من نیست، این واقعیتیه که اثبات شده است از طریق تمام اعترافات همون مأموران حکومتی که پای میز محاکمه رفتند که به هیچ وجه خودسرانه نبوده. همه اونها در همون پرونده که من خودم خوندم و شاهد زنده اون نوشته ها هستم اعتراف کرده بودند که از مدت ها پیش حسب فیزیکی دگراندیشان جزء وظایف سازمانی اونها در وزارت اطلاعات بوده که در چارت عملیاتیشون براشون مشخص می شده که چه کسانی بایستی قربانی بشن. ربال‌های اداری وجود داشته برای قتل دگراندیشان. اینها مسائلیه که توی اون پرونده مشخص شد. همه کسانی که از 18 متهم همگی کارمندان رسمی وزارت اطلاعات، همشون گفته بودند که با دستور سازمانی عمل کردند، در گذشته هم چنین عملیاتی رو انجام دادند و نمیدونن چرا این بار باعث مشکل شده. حتی نوشته بودند یکی از اونها که برای اون شب قتل پدر و مادر من اضافه حقوقشون با فیش حقوقیشون بهشون پرداخت شده چون کارشون بیشتر طول کشیده. یعنی اینها اصلا نظر من نیست، اینها ثابت شده است از طریق اعترافات خود این مأموران.
و بسیار تأسف آور و تراژیک شنیدن این سخنان از زبان شما. اما شما در این 23 سال گذشته خانم فروهر هر سال به تهران سفر میکنید و مراسمی هم به مناسبت سالگرد قتل پدر و مادرتون در خانه اونها برگزار میکنید. البته به غیر از پارسال که به خاطر محدودیت‌های کرونایی این مراسم انجام نشد، اما امسال هم این مراسم رو در حیات خونه پدر و مادرتون برگزار کردین. هدف شما از برگزاری این مراسم سالیانه اصولا چی هست؟
ببینید، دادخواهی یک روندیه که نفس بلند میخواد، پایداری میخواد و برای این باید یادآوری کرد. سالگردها همیشه امکان و مجالی هستند برای اینکه یادآوری بشه به اذهان عمومی و کسانی که معتقد به دادخواهی هستند به اینکه بایستی این چنین پرونده های دادرسی عادلانه بشه و روایت حقیقی آنچه گذشته برای تاریخ و آینده جامعه ما باقی بمونه، اونها امکان این رو پیدا می کنند که کنار هم بایستند، از هم نیرو بگیرند و روی یک حق دوباره پافشاری بکنند. این سالگردها سالها ممنوع می شد، لشکرکشی می کرد حکومت برای اینکه نذاره این سالگرد برگزار بشه، یا سالگردهای دیگه می دونیم سرکوب میکرد، زندانی میکرد و حالا هم هنوز دست اندازی میکنند، به هر صورت آزار میدن. ولی این پافشاری به نظر من ثمره داده و اونم اینه که توی اذهان عمومی این روز و این آیین مثل بسیاری از سالگردها تبدیل شده به یک امکانی برای پافشاری بر حق دادخواهی، حق یادآوری و حق آزادی برای دیگراندیشان.
خانم فروهر، دادخواهی و عدالتخواهی شما پس از 23 سال همچنان و هنوز هم پابرجاست، اما با بنبست از سوی جمهوری اسلامی روبرو شده. در راستای این دادخواهی برای محاکمه قاتلان و آمران قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری پدر و مادرتون، آیا طرح یا برنامه خاص دیگه هم دارین؟
ببینید، درسته که این روند دادرسی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به بنبست رسید. شکایت ما در کمیسیون اصل 90 مجلس به بنبست خورد. حتی تقاضای تحقیق و بررسی که از سازمان‌های مدافع حقوق بشر درون سازمان ملل کردیم، اون هم به دلیل اینکه جمهوری اسلامی دستگاه قضاییش پاسخ نداد، اون هم معطل ماند و در واقع به بنبست خورد. اما دادخواهی فقط دادرسی قضایی نیست. دادخواهی یک حرکت اجتماعیه، یک خواست عمومیه و بیان اون پافشاری، یادآوری و نوعی فرهنگ سازی برای اینکه پافشاری روی حق اگرچه که به بنبست بخوره برای مدتی، اما همیشه نمیتونه معطل بمونه و ما پافشاری خواهیم کرد روی این خواسته های به حق. این خودش، این فرهنگ به نظر من فرهنگ دادخواهی است و روی این هست، روی این که در بستر حرکت دموکراسی خواهی در دل جامعه ایران جا داره، این حرکتی که به نظر من مهمه و توانمند کردن اونه که هدفیه که من و بسیاری از ما که دادخواهی رو روش پافشاری می‌کنیم سعی می‌کنیم به پیش ببریم.
و خانم فروهر، پس از 23 سال تلاش برای دادخواهی، در این لحظه خاص چه آرزویی دارین؟
امیدوارم همه این تلاش ها به اونجا بیانجامه که هیچ فرزند ایرانی دیگه با این سرگذشتی که من مواجه شدم باهاش روبرو نشه، چنین باری رو ناچار به تحمل نباشه. این هدف تمام تلاش هاست و من واقعا امیدوارم در افق چنین روزی برسه که حق حیات برای دگراندیشان، حق حضور اجتماعی براشون در سرزمین ما به رسمیت شناخته بشه، حرمتشون نگه داشته بشه.
در اینجا و در پایان این گفتگو، خانم فروهر، میدونم که شما مخالف صدور حکم اعدام توسط حکومت ها هستین و شنیدم که اعلامیه لغو حکم اعدام از سوی حزب ملت ایران هم در زمان حیات پدر و مادرتون منتشر شد. در این مورد خاص و به ویژه مسئله لگام که توسط عده‌ای از فعالان فرهنگی و سیاسی اجتماعی در ایران، فعالان مدنی در واقع، آغاز شد و ادامه یافت، چه نظری دارین؟
همونطور که شما گفتید، حزب ملت ایران که پدر و مادر من هر دو، یکی دبیر و یکی عضو بلند پایه اون بودند، تنها سازمان سیاسیه که در درون ایران در سال 1376، یعنی یک سال پیش از قتل پدر و مادرم، اعلامیه‌ای صادر کردند و در اون خواستار لغو مجازات اعدام شدند در ایران. اون اعلامیه واقعا به نظر من یک سند افتخاریه، نه فقط برای من به عنوان فرزند اون دو که رد پای حضور سیاسی اجتماعیشون در این اعلامیه درخشان به چشم میخوره، بلکه برای اپوزیسیون ایران که چطور از دل تمام سرکوب‌ها و دشواری‌هایی که این حکومت بر شانش آوار کرد، تونستند آنچه که صحیحه، آنچه که در واقع بازگشت به اصول اولیه انسانی اخلاقی رو، از دل چنین زمانه تلخی بیرون بکشند و چنین سندی به یادگار بگذارند. و من بسیار خوشحالم که این تلاش ها به مرور در جامعه ایران چنان پیش رفته و جا افتاده که امروز به عنوان یک خواست عمومی، اگرچه که خشم از سرکوب و خشونتی که حکومت به خرج میده بسیار گسترده است و داغداران زیادی وجود دارن که این داغ انگار دلشون رو دل میزنه، من این رو میفهمم، منتها این شکستن چرخه خشونت و مخالفت با اعدام و به رسمیت شناختن حق متهم برای داشتن وکیل، برای برخورداری از تمام حقوق انسانی، اینها در واقع درس هایی است که از دقیقاً از حکومتی که حرمت دگراندیشان رو نگه نداشت به هیچ وجه، باید از چنین درس هایی رو ما بیاموزیم برای اینکه جامعه بتونه پالایش بشه از چنین خشونت هایی که این زخم های عمیق رو بر جا گذاشته. امیدوارم که ما بتونیم این میراث رو، این گنجینه‌ای که باقی مانده از تمام تلاش های اونها، بتونیم به یک سرانجام درست برسیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
هر روز ایده های جدید، یعنی از هر نظر ماها ایدئال همیم، یعنی حست بهم میگه، چشمات میخندن، انگار میفهمن احساس برند. از پنجره بزرگ رو به باغ خونه، گلای سرخی که روی طاق اونه، من تو عشق سول تموم عمر، باید قول بدیم هر روز به خود، نشون بدیم به هم مگه راه و بلدیم، واسه تولدا عشق بدیم، کادو نخریم، کوه باشیم پشت هم، باید دنبال نور باشیم پشت اب. ای ده
شب خاطره میسازیم، صبح شلو ال رو تختیم، ما یه لبخند کل راه رو رفتیم و فهمیدیم که وقتی میخوریم به سختی نامیدی تعطیل، یاد گرفتیم با هم خوب باشیم، زود باشیم، رو ابر را بریم، باسمون دوست باشیم، با یه بوس باشیم، با یه کم دوست بازی، دیگه نگران هیچی نیستم به جز تو، توی دنیا میشکی نیست، نه دوست نداره کسی تو رو باز من بیشتر دوست
وقتی، یعنی حالم خوبه با تو، یعنی صبح با یه بوس باید عاشقونه پاشد، یعنی هیچ اتفاقی اتفاقی نیست، واسه عشق دادن انتهایی نیست، یعنی تو هر شرایطی میمونه پیشم و منم دیوونه همین دیوونگیشم، ما با دلهای شریک با عشقای عمیق کاری کردیم، بگن عشقم عشقای جدید داره، عشقم یعنی عشقای جدید، عشقم یعنی عشقای جدید،
دیگه نگران هیچی نیستم به جز تو، توی دنیا میشکی نیست، نه دوست نداره کسی تو رو باز من بیشتر دوست
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
سر به هوا شدی چقدر دیگه باید قید تو زده بر نخوره یه وقت بهت پرت حواست از خودت عاشقی عاشق تو وقتی عاشقی همین زنده ای تا اونو ببین به چیزی لب نمیزنی خوابت نمیبره یعنی عاشقی عاشق شوخی شوخی گرفتی حالا دل کارت تمومه بعد از این خواب به چشم من و تو دیگه حرومه دستی دستی بشستی دل ساده بره برا از تو چاله درومه توی چاه گونه شد حالا دل کارت تمومه بعد از این خواب به چشم من و تو دیگه حرومه دستی دستی بشستی دل ساده بره بر با از تو چاله در اومد توی چاه گونه شد شوخی شوخی گرفتی حالا دل کارت تمومه بعد از این خواب به چشم من و تو دیگه حرومه دستی دستی بشستی در ساده بره بر با از تو چاله در اومد توی چاه گونه شد
جامعه
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت
بچه های این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب
sen de yeşiller bürünür aşk dalgaları durur sular gibi. Hasretin çarpar yüreğime, saçlarını savurur yer gibi. Ay gibi parlar geceme. İstersen yak, savur, dağıt beni, yarala. Al bütün varım, yoğum senindir. Ben yazdım seni diğer yarıma. İstersen yık, acıt, kanat beni, parçala. Ölsem de kıyam senin elinde. Sen dokun ziyan olmaz bana. Sen iste dağları, sen iste yolları. Aşayım geç kalma, yaz beni diğer yana.
I got a نفسیست، نفسیست، نفسیست، نفسیست، نفسیست، نفسیست، نفسیست، نفسیست،
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بدون ریشه عمریه تو کار مرگه، وسط یه جنگل سبز فکر قتل عام برگه، تنشو یه دونه دار کن داره کم کم میخراشه، رو تن زندگی اون طرح مرگو میتراشه، درخت خشکی منمون دارکوب تنها که صدای نوک خستم رسیده اون ور دنیا، لحظه ها رو میشمارم تا سقوط قامت تو، که بدون تو بسازم جنگل و دوباره ناری، همشون میشن یه دارکو وقتی تو درخت داری، بی صدا رو به سقوطی، تو که از سکوت میگفتی نفسا تو سینه حبسه تا تو از نفس بیفتی، تا تو از نفس بیفتی، تا تو از نفس بیفتی، لحظه ها رو میشمارم تا سقوط قامت تو، که بدون تو بسازم جنگل و دوباره از نو، لحظه ها رو میشمارم تا سقوط قامت تو، که بدون تو بسازم جنگل و دوباره.
تو که بدون تو بسازم جنگل و دوباره از نو.
Morgen Geld gibt mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt.
Du me hace falta, tu me hace falta.
Stop, je t'estella, je perds le fil, bâti ma vie, je suis assombré.
موسیقی فردا مرز نمیشناسم.
Amoureux de l'ombre et du pire.
ایسکا همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
میخونم